چی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دل رو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. پیشم بمونم رو کمون با دل و جون دوست دارم، خوشم با دلم میخواد سر روی زانون بذارم. بیقرارتم خودم تکی حرف دلمو بگم به کی که عاشق شدم و کشتی منو تو یکی. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی، آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده.
عاشقم کردی، آتیشی به پا کردی، الله توبه از دست تو. انشالله که جانتان جور باشد، دلتان لبریز از شوق به زندگی باشه و بخوانین و زندگی رو بسازین و برین به سمت آینده. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه زنده و زندگی با ما همراه باشید.
برین جو مرغ و افرقم سالان و امینر درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقان داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا، مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنه.
سلام خانم فرشته خالقی عزیز، خیلی خوشم.
سلام میکنم خدمت دوستای عزیز و شنونده هم کارای خوبم در پخش. روزتان بخیر و خوبی باشه انشاءالله.
خب چی تیاره دیدین خانم خالقی؟
فصل سرما، فصل زمستان، سرما خوردگی، زکام و انواع مریضیایی که امروزا شایع هست.
بله.
و چه خوب است که ما بتانیم با بعضی از غذاها جلوگیری کنیم یا حتی اونایی که مبتلا شدن یا مصاب شدن رو ما بتانیم تقویت بکنیم. و با غذاهای خوب خانم خانه حتما میتونه کمک زیادی بکنه با پختن غذاهای خوب و مفید که مناسب فصل است.
فرصت ما کم.
بله، اگر یادتان باشه هفته گذشته درباره سوپ صحبت کردیم و گفتیم که انواع سوپا و یک بحث بسیار کم و کوتاه درباره سوپ شیر گفتیم و امروز هم همکارای عزیزم در پخش گفتن اگر میشه توضیحات مختصری درباره سوپ شیر. خب چون زمان برنامه کم است، من سعی میکنم مختصر توضیح بدم. مواد لازمش مثل بقیه سوپ است: جو، زردک، مرچ دلمه، ذرت یا دانه های جواری، قارچ یا سمارق، مقدار لازم است برای ورقه کنن، اسلایس کنن، بندازن داخلش یا نگینی کنن، پیاز لازم داریم، روغن و ادویجاتی که به طبع دلشان باشن، مطر و دیگه سیفیجات هم دل بخواست اگر میتونن داخلش اضافه بکنن.
بله.
خب دیگه مناسب را روی حرارت قرار میتیم، پیاز داخلش یک سرتفت مختصر میتیم، مقدار نمک اضافه میکنن که پیاز شته بکنه، لعابدار بکنه. بعد از او سینی مرغ اضافه میکنن، خوب سرتفت میتیم، زخم مرغ که گرفته شد بعدا میتونن که جویره که از قبل تر کردن با سیفیجاتی که دیرپز هست داخلش اضافه بکنن. قارچ یا سمارق جز سیفیجاتی است که باید دیرتر اضافه شود، یعنی در 15-20 دقیقه آخر باید اضافه شود، زمان پختش بسیار کم هست.
بله.
و در این مرحله بگیرن ادویجاتی که مثل زردچوبه، مثل مرچ سیاه و نمک از داخلش اضافه بکنن. سوپ ترشی نیست، سعی کنن که از ترشی استفاده نکنن چون شیر میبره و مقدار شیر خام لازم داریم. حتما در مرحله اول پخت از آب استفاده بکنن، آب جوش. زمانی که سوپشان نزدیک به پخت میشه، نزدیک یک نیم ساعت یا 40 دقیقه 45 دقیقه به پخت آخر میرسن، میتونن که مقدار خامه را با شیر هم بزنن و سر مواد سوپشان اضافه بکنن، هم بزنن تا ای که سوپشان غلیظ و رقیق شود، غلیظ و تیرش
جا افتاده
بله جا افتاده باشه و بعد از اون میتونن داخل ظرف مناسب بندازن و نوشجان کنن. سبزی جعفری دل بخواست سعی کنن آخرین مرحله روی ظرفایی که سروش میکنن بندازن، شاید با سلیقه بعضیا جور نباشه. یه هم توضیح مختصر با زمان بسیار کم عذرخواهی میکنم اگه ای که خیلی واضح صحبت نشد.
انشالله که مثل بقیه شیرا
مثل بقیه سوپاس فقط میتونه مقدار شیر و خامه داخلش اضافه بکنه
و روب و ای چیزا نداره.
روب نداره.
بله. تشکر و سپاس از شما. خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب دیگه فرصت چندانی نیست. انشالله که از شنیدن برام امروز لذت برده باشین. انتقاد متقابل والدین و فرزندان انشالله فردا مورد بحث ما خواهد بود. بدرود تا فردا.
ساعت 11 به وقت افغانستان. از منشد مقدس رادیو دری در خدمتتان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی در خدمت شما هستم. دومین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی عبادت، تربیت، جهاد، کرامت، ایثار، علم و ساده زیستی را از جمله ویژگی های خانه حضرت زهرا سلام الله علیها برشمرد و گفت که درس جوانان ما از بانوی بزرگ بشریت و خانه او این است که در اوج جوانی طوری میتوان کانون منقبت، فضیلت و عظمت شد که جز با انبیا و ائمه علیهم السلام قابل قیاس نباشد. همچنین در این مراسم آقای مهدی رسولی به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت. امسال با توجه به کاهش بیماری کرونا و در عین حال لزوم استمرار رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور تعداد محدودی از عزاداران از جمله خانواده معظم شهدا برگزار می شود و میزبانی از همه مشتاقان عزاداری امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن زادروز حضرت عیسی علیه السلام را به مسیحیان جهان و ایران تبریک گفت. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی فرارسیدن زادروز فرخنده حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و پیشاپیش آغاز سال جدید میلادی را به تمامی مسیحیان و موحدان جهان به ویژه به جامعه عزیز مسیحیان ایران تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برای همه پیروان راستین حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام شادکامی و سعادت آرزو کرد. یک شنبه 25 دسامبر 2020 سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. حضرت عیسی مسیح علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی است که در قرآن کریم مورد تکریم بسیار قرار گرفته است. اصلاح می کنم که یک شنبه 25 دسامبر 2022 سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت آن کشور در کابل در رأس یک هیئت با امیرخان متقی در دفتر کارش دیدار نمود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را غرض سرمایه گذاری در زمینه های زیربنای اقتصادی، معادن، انرژی، خط آهن و سایر بخش‌ها در افغانستان ابراز نمود. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در رأس یگایت روز یکشنبه با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دفتر کارش دیدار نمود. متقی ضمن خوش آمد گفتن وعده همکاری همجانبه را با وی سپرده و آرزوی موفقیت به سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران نموده از ماموریت بهادر امینیان سفیر پیشین آن کشور ستایش کرد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان همچنان خواهان گسترش روابط دیپلماتیک، رفت و آمد و افزایش تجارت را نمود. سپس قمی با اشاره به ارزش و اهمیت جغرافیایی دو کشور ایران و افغانستان به ایجاد زمینه تجارت منطقه‌ای و جهانی و پدید آمدن فرصت‌های مناسب یادانی نموده آمادگی کشورش را غرض سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی اقتصادی از جمله معادن، انرژی، خط آهن و سایر زمینه‌ها در افغانستان ابراز کرد. در پایان این دیدار متقی سرپرست وزارت امور خارجه خواهان آزادی زندانیان افغان و حل معضل حساب‌های بانکی مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران گردیده که قمی نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در این زمینه وعده یارگونه همکاری را سپرد. در پایان متقی آرزوی موفقیت برای بهادر امینیان سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در زندگی و ماموریتش نمود. با پایان ماموریت دکتر بهادر امینیان اکنون نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کنار وظیفه قبلی ماموریت سرپرستی سفارت آن کشور در افغانستان را نیز به دوش دارد. ایران و افغانستان دارای مشترکات زیاد بوده که این دو کشور را به تناسب سایر کشورها نزدیکتر ساخته و ایران بیش از 40 سال می شود که میزبان مهاجرین افغان است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکشنبه تصمیم طالبان برای ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان‌های خصوصی در افغانستان را محکوم کرد. طالبان روز شنبه به سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان دستور داد که از حضور کارمندان زن در محل کار تا اطلاع ثانوی جلوگیری کنند. طالبان با وجود وعده‌های مکرر در گذشته مبنی بر این که به حقوق اساسی همه افغان‌ها احترام خواهند گذاشت، به طور فزاینده زنان را از حق زندگی عمومی محروم کردند. فولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مخالفت طالبان با کار و تحصیل زنان را نقض حقوق این قشر دانست. وی در بیانیه‌ای که از طریق دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در توییتر منتشر شده است، افزود که نمیتوان حقوق زنان و دختران را انکار و صدای آنان را خفه کرد. سرمنشی سازمان ملل هم شنبه شب در واکنش به این دستور طالبان در بیانیه اعلام کرد که از ممنوعیت حضور و ادامه فعالیت کارمندان زن سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان عمیقاً نگران است. این بیانیه افزود که چنین دستوری بنیادی ترین حقوق زنان را نقض می‌کند و نقض آشکار اصول بشردوستان است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در همین خصوص همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با سید احمد موسوی مبلغ از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان که تقاضا میکنم بشنوید.
متاسفانه ما با دو فرمان پی هم از سوی ادارات مختلف طالبان مواجه بودیم. در فرمان اول مسئله حضور بانوان در دانشگاه ها مورد من قرار گرفت و در فرمان دوم هم بانوان شاغل در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی از حضور در محل کارهایشان منع شدند. به نظر می رسد این تصمیم طالبان بیش از اینکه جنبه دینی و مذهبی داشته باشد یک ابزار سیاسی است و مقامات طالبان این گونه محاسبه کردند که از این طریق شاید بتوانند بر جامعه جهانی فشار بیارن و جامعه جهانی را متقاعد بسازن که در بدل قبول تحصیل بانوان و اشتغال بانوان عملا اونها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. اما به این نکته توجه نکردن که این فشار چقدر اثرات روانی مخربی بر مردم داره و چقدر بر میزان رضایت مردم از حاکمیت در واقع تأثیر میگذاره. عملا این بحث نشان میده که طالبان یک درک دقیقی از وضعیت داخلی افغانستان ندارن و بیش از اینکه به دنبال کسب مشروعیت داخلی باشن و مردم افغانستان را با خودشان همراه بسازن، مشروعیت خودشان را خارج از مرزها جستجو میکنن. این به نظر میرسه که اصلی ترین و مهمترین چالش فراروی طالبان در این دو مسئله است.
خب شما هم استاد اشاره کردین سازمان ملل و برخی کشورها بعض شروط را برای حکومت موقت طالبان مطرح کردند در خصوص همین فرمان من کار بانوان. نگاه شما به خواسته های سازمان ملل متحد از حکومت موقت چیست؟
نهادهای بین المللی و سازمان ملل چند مسئله را به عنوان پیش شرط های خودشان برای رسمیت یافتن حاکمیت طالبان اعلام کردند. مسئله اول حکومت فراگیر هست که در او حقوق اقلیت ها، حقوق احزاب و حقوق همه مردم افغانستان لحاظ شده باشد و یک حکومتی مبتنی بر آرای مردم باشد. مسئله بعدی آموزش و اشغال زنان هست و مسئله دیگر هم مسئله امنیت جهانی و امنیت دنیا از در واقع از ناحیه گروه های تروریستی که ممکن هست در افغانستان حضور داشته باشند. هر سه این خواسته ها خواسته های جدی است و به نظر می رسه که جامعه جهانی نسبت به این مسئله ها کوتاه نخواهد آمد و البته این مسئله ها مسئله مردم افغانستان هم هست، یعنی خود مردم افغانستان هم خواهان یک حکومت فراگیر هستند و چنانچه یک حکومت فراگیری شکل نگیره و آرای مردم در او نقش نداشته باشه به نظر می رسه که مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود. اون چی که علی الحساب در حاکمیت طالبان قابل توجه هست به فراموشی سپردن خود مردم هست. مقامات طالبان به روشنی اعلام کردند که حکومت را چون با قدرت و قبضه تفنگ به دست آوردن بنابراین به هیچ کسی پاسخگو نخواهند بود، در حالی که در دنیای امروز حکومت غیر پاسخگو عملا یک حکومت نامشروع به حساب می آید و مردم به حکومتی که نسبت به اونها پاسخگو نباشه و خدمات به مردم ندهه توجه نمی کنند. ساختار حکومت طالبان یک ساختار غیر پاسخگو است و از این جهت مردم افغانستان نسبت به چنین حکومتی حتما روی کرده مثبت نخواهند داشت. از طرف دیگه اون چیزی که مهم هست برای مردم افغانستان مسئله امنیت هست. اگر قرار باشد که گروه های تروریستی کماکان در افغانستان حضور داشته باشند و هم مردم افغانستان و هم کشورهای همسایه از ناحیه گروه های تروریستی تحت فشار قرار بگیرن، این مطلوب مردم افغانستان نخواهد بود و جامعه جهانی هم نسبت به چنین قضیه حساسیت داره، برای اینکه این ناامنی ها عملا بار سنگینی را بر همسایگان و بر کشورهای مختلف تحمیل میکنه و در نتیجه هیچ کشوری نسبت به امنیت ملی خودش بی‌تفاوت نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که طالبان با توجه به فاصله ای که نسبت به این خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی دارند، از به رسمیت شناخته شدن حکومتشان هم به همین تناسب فاصله بسیار زیادی دارند.
بر حال کشورها چرا با حکومت موجوده عملا تعامل نمی کنند تا مشکلات حل شود و بقایله نقطه پایان گذاشته شود؟
حکومت موجود متاسفانه نه مشروعیت داخلی کسب کرده تا هنوز و نه مشروعیت بین المللی. خود طالبان مدعی هستند که ما مشروعیت داریم، ولی هیچ در واقع فکتی یا هیچ مرجعی نیست که این مشروعیت اینها را تایید بکنه. خود مردم افغانستان ناراضی هستند از حکومت و چنین حکومتی را نخواستند و در واقع نظر اونها گرفته نشده در رابطه با حکومت. و جامعه جهانی هم به دلیل فاصله داشتن طالبان از معیارهای مطلوب یک حکومت هنوز این حکومت را به رسمیت نشناختند. بنابراین هیچ کشوری جرأت نمی‌کنه که با یک حاکمیتی که مشروعیت داخلی هم نداره و مشروعیت بین‌المللی هم نداره رابطه عمیق ایجاد بکنه. بله، کشورهای همسایه ناچار هستند به واسطه برخی از مسائل ارتباط‌هایی را با طالبان داشته باشند، اما عمق ارتباط‌ها بسیار کم هست و هیچ کشوری جرأت این را که بخواهد یک ارتباط استراتژیک عمیق با طالبان بنیان بگذاره را نداره. بنابراین من فکر میکنم که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، طالبان مدت‌های بسیار طولانی در وضعیت غیر رسمی حکومتشان طی خواهند کرد و این وضعیت نه به نفع مردم افغانستان هست، نه به نفع حاکمیت طالبان هست، نه هم به نفع کشورهای منطقه و جهان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1:00 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
جانجوری عزتمندی و سلامتی تان آرزوی قلبی ماست. از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای تان آرزوی و موفقیت و روز بسیار قشنگ و زیبا آرزو میکنیم. جانجورتان همیشه سلامتی و خوبی تان همیشه آرزوی ماست. با ما همراه باشید لطفا.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم. بول بول ز شوقه در شب هجران، رفتم ز دست ای وهمیا در شب هجران، تا در طواف آرزم برفشانم جان، تا در طواف آرزم برفشانم جان. شبی پنهان بیا ای جان، شبی پنهان بیا ای جان، در خانه مهرت نما این گدامه مهمان، در خانه مهرت نما این گدامه مهمان.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و از شهرهای جنوب شرقی ایران از جمله مناطقی است که در بیشتر فصول سال دارای آب و هوای معتدل است و به همین دلیل چابهار یا چهار بهار نامیده شده است. این شهر زیبا علاوه بر آب و هوای خوب، دارای جاذبه‌های طبیعی شگفت‌انگیز فراوانی هم هست که یکی از آنها تالاب صورتی لیپار است. جاذبه منحصر به فرد در کرانه دریای عمان ایران که تنها 4 نمونه مشابه از آن در سراسر جهان مشاهده شده است. این تالاب به دلیل رنگ صورتیش بسیار مورد توجه گردشگران است. در برنامه امروز می‌خوایم که سفری به بندر چابهار و این تالاب شگفت‌انگیز داشته باشیم. از شما دعوت می‌کنیم در این سفر همراه ما باشید.
در 15 کیلومتری بندر زیبای چابهار و در مسیر جاده ساحلی چابهار گواتر، در نزدیکی روستای رمین و در تنگی صخره‌ای مشرف به دره سرسبز و زیبا در میان دو کوه که فاصله چندانی با هم ندارند، تالابی ایجاد شده که آبهای سرگردان اطراف را در خود جمع کرده و به آبگیری به طول 14 کیلومتر تبدیل شده است. این تالاب را لیپار نامیدند. لیپار واژه‌ای با دو بخش است. لیپ و آر. لیپ یعنی خار و خاشاک رودخانه و آر معنای آب رودخانه را می‌دهد. از آنجا که در روستای لیپار در حوالی تالاب صورتی آب رودخانه با خار و خاشاک به دریا می‌رسد، این نام را به آن دادند. از سوی دیگر در زبان بلوچی محل به هم رسیدن یا تلاقی آب رودخانه و آب دریا را هم لیپار می‌گویند. در این تالاب آنچه در وهله اول موجب شگفتی می شود رنگ صورتی آن است. آب صورتی رنگ دریاچه لیپار مانند مخلوطی از شیر و توت فرنگی به نظر می رسد، به طوری که در ذهن هر کسی هوس چشیدن آن را به وجود می آورد. اما باید بدانید این زیبایی فقط در ظاهر آن است و طعم آب این دریاچه صورتی برخلاف شکل زیبای آن بسیار شور است و بهتر است که از امتحان کردن طعم آن خودداری کنید. چرا آب تالاب لیپار صورتی است؟ به نظر کارشناسان محیط زیست، علت رنگی بودن آب این تالاب فعالیت پلانکتون هاست. پلانکتون های گیاهی که از طریق جریانات دریایی و هم به دلیل وفور مواد آلی افزایش می‌یابند. جالب است بدانید پلانکتون ها قدرت شنای آزاد ندارند و با جذر و مد آب جابجا می‌شوند. این پلانکتون های گیاهی به همراه جریانات دریایی حاصل از طوفان‌های مونسون که از ویژگی‌های منحصر به فرد حوزه اقیانوسی دریای عمان است، بیش از حد افزایش یافته و بر اثر جزر و مد در فواصل زمانی مشخص و بر اثر گرانش ماه و خورشید بالا و پایین شده و سبب می‌شوند که آب تالاب رنگی به نظر برسد. این پدیده را به ویژه در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار و نیز اوایل فصل خزان میتونید مشاهده بکنید و از منظری زیبا و رنگی ایتالا لذت ببرید.
Oh, did it, did it.
برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز به چابهار آمدیم و دیدن میکنیم از تالاب صورتی لیپار. با ما همچنان همراه باشید. موقعیت جغرافیایی خوب تالاب لیپار سبب شده تا شرایط مناسبی برای حیات گیاهانی همچون بلوط، گزنه، گز، کهور، چش که نوعی عقاقیا است و نی فراهم شود. این گیاهان در آب تالاب رشد می کنند و بر زیبایی منظره تالاب می افزایند. پنبه های وحشی نیز در این منطقه می رویند که مردم منطقه از آنها تشک و بالش درست می کنند. علاوه بر تنوع گیاهی، تنوع جانوری خوبی نیز در این منطقه دیده میشه. وجود پرندگانی چون فلامینگو، چنگر، حواسیل سفید و خاکستری با قرقره، خودکا، تاوسک، دلیجه، تیهو و عقاب دشتی در فصول مختلف بر زیبایی ایتالاب افزوده است. بر اساس بررسی های انجام شده، 93 گونه پلانکتون گیاهی، 31 گروه پلانکتون جانوری، 64 گونه از انواع نرم تنان، 85 گونه انواع ماهی، 24 گونه از سخت پوستان و 46 گونه مختلف از جلبک ها در اکوسیستم وابسته به این تالاب زندگی می کنند. مجموع این پدیده های طبیعی سبب شده تا لیپار با وجود تمام سادگیش دارای جذابیت های ویژه و منحصر به فردی شود که آن را به یکی از چند تالاب خاص جهان تبدیل کرده است. دریاچه پینک لیک در استرالیا، دریاچه رتبا در سنگال، دریاچه های در افریقای جنوبی و بولیوی در کنار دریاچه لیپار تنها نمونه های موجود این پدیده شگفت‌انگیز در جهان هستند. هنگامی که آب صورتی دریاچه لیپار به ساحل زرد رنگ می رسد و با سرسبزی گیاهان و آبی آسمان ترکیب می شود، تصویری را به بیننده هدیه می دهد که در کمتر جای دیگری دیده می شود. اما در هنگام بازدید از این دریاچه زیبا باید توجه شود که زمین اطراف تالاب به علت باتلاقی بودن خطرناک است. به همین دلیل توصیه می شود برای نزدیک شدن به آن از بردن موترتان خودداری کنید. سفر به این تالاب زیبا با پای پیاده گزینه مناسب تر است. البته باید این نکته را هم خاطر نشان بکنیم که افرادی که وزنشان بالای 100 کیلو است هم امکان فرو رفتن در باتلاق برشان محتمل است. بنابراین در این سفر باید بسیار احتیاط کنید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
Oh,
دوستان عزیز، امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به تالاب صورتی لیپار در چابهار سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بی وقفه تسبیح تو را میگویند شاخه های سیب و خوشه های گندم. نزدیک نزدیک نزدیکی، نزدیکتر از برگ به شاخه، نزدیکتر از گلبرگ به گل، نزدیکتر از نور به ماه. سایه ها کوتاه می شوند، بخت من بلند می شود. باز هم دعوت من کرده ای به قرار. با نام خودت پا در کوچه ظهر می گذاریم. بسم الله النور.
سلام، یک سلام پر از نشاط و ارادت به خدمت شما عزیزان شنونده. امیدواریم روزتان به دلخواهتان باشد. به لطف و عنایت خداوند مهربان قرار بندگی را بشنوید از رادیو دری. تشکر که با ما همراهید.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد. دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله
دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53.44 خواهد بود. خداوند به حضرت داوود علیه السلام فرمود: چرا تو تنها و دور از مردم هستی؟ داوود گفت: من به خاطر تو از آنها دوری گزیدم، آنها نیز از من دور شدند. خداوند فرمود: چرا خاموشی گزیده‌ای؟ داوود عرض کرد:
خوف و خشیت از مقام تو مرا خاموش نموده است. خداوند فرمود: چرا همواره مشغول عبادت هستی؟ داوود گفت: حب و عشق تو مرا به عبادت مشغول ساخته است. خداوند خطاب کرد: چرا تو فقیر هستی با این همه نعمتی که به تو عطا کرده ام؟ داوود عرض کرد: ادای حق تو مرا فقیر ساخته است. خداوند فرمود: چرا تو را این گونه خاشع و فروتن می نگرم؟ داوود صدا زد: عظمت و جلالت که قابل توصیف نیست مرا ذلیل و فروتن کرده است، و ای مولای من، سزاوار این است که در برابر تو این چنین باشم. خداوند خطاب کرد: تو را به فضل و رحمت خودم بشارت می دهم و آنچه را دوست داری در روز ملاقات یا روز قیامت برای تو فراهم است. از مردم فاصله نگیر، در اخلاق نیک با آنها محشور باش و از اخلاق زشت آنها دوری کن. در این صورت در قیامت به آنچه بخواهی از جانب من نائل می شوی. رسول گرانقدر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند، نماز برپا دارند، زکات بدهند و مهمان را گرامی بدارند. پس اگر چنین نکنند، به قحطی و خشکسالی گرفتار می شوند. قرار بندگی را مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب مهدی رستمی، کارشناس محترم.
بحث این شد که باید مواظب بود که از خدا و رسول جلو نیفتیم. جلو افتادن از خدا و رسول هم انسان رو به هلاکت انداخته و اون رسول رو تنها میذاره. خب حالا یه آیه دیگه از این سوره که خیلی آیه مهمیه و البته عجیب و غریب، آیه هفتم، بسم الله الرحمن الرحیم: وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. بدونید که اون کسی که بین شماست رسول خداست. یعنی چی؟ مگه مردم نمیدونن؟ مگه این رسولی که الان توی مدینه است و این سوره یک سوره مدنیه و کلی سوره آورده، مگه مردم نمیدونن که این رسول رسول خداست؟ وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. بابا بدونید این که پیشتونه رسول خداستا، رسول خداستا، خدا رسول، رسول خدا. میدونید همین که باش راه میرین. یه مثال بزنم، فکر کنید یه نفر از در بیاد تو و شما هم نشستید دارید یه کاری انجام میدید، یه آدم غریبه است وارد مجموعتون میشه، وارد خونتون میشه، وارد محل کارتون میشه. خب یه آدم غریبه است مثل هزار یک آدم غریبه دیگه، اتفاق خاصی نمیفته، شما همون شوخی ها، همون حرف ها، همون خنده ها رو ای بسا بکنید. حالا فکر کنید یه آدمی وارد بشه و بهتون بگه میدونی این کیه؟ کیه؟ این فلانیه ها. حالا یک عالم بزرگوار، یه شخصیت مذهبی، یه کسی که شما خیلی بهش ارادت دارین، چه تغییری در رفتارتون اتفاق میفته؟ دیگه اون خنده ها. خب یه آدم غریبه است مثل هزار یک آدم غریبه دیگه، اتفاق خاصی نمیفته، شما همون شوخی ها، همون حرف ها، همون خنده ها رو ای بسا بکنید. حالا فکر کنید یه آدمی وارد بشه و بهتون بگه میدونی این کیه؟ کیه؟ این فلانیه ها. حالا یک عالم بزرگوار، یه شخصیت مذهبی، یه کسی که شما خیلی بهش ارادت دارین، چه تغییری در رفتارتون اتفاق میفته؟ دیگه اون خنده ها رو میکنین، دیگه اون کارا رو میکنین، شکل عملتون عوض نمیشه، فقط یه گزار اضافه شده، میدونی این کیه؟ این فلانیه ها. حالا حساب مسلمینی شده، انگار یادشون رفته کی پیششونه. بابا میدونی این کیه؟ رسول خدا ها، رسول خدا، اونی که میره معراج، اونی که وحی بهش میشه، اونی که از همه چیز خبر داره، اونی که با خدا ارتباط داره، اونی که همه خوبی ها توشه. ای کاش مردم در کربلا همین حرف رو میشنیدند که میدونید کی پیشتونه؟ پسر فاطمه زهرا. میدونید کی پیشتونه؟ یبن رسول الله. میدونید کی پیشتونه؟ امام. و البته حضرت سید الشهدا بارها تو خطبه هاشون این حرف رو زدن، عمامه حضرت رسول رو بر سرشون گذاشتن، انگشتری حضرت رسول رو در دستشون کردن، حتی گفته شده بر شتر حضرت رسول سوار شده بودن تا بگن وعلمو ان فیکم رسول الله. مردم میدونید کی بینتونه؟ حالا من از شما یه سوال دارم، میدونید کی بینمونه؟ میدونید امام زمان بینمونه؟ میدونید امام زمان تو لحظه های زندگیمونه؟ امام زمان داره با ما زندگی میکنه، میدونید امام زمان بینمونه؟ این زشت نیست برای ما که امام زمانمون بینمون باشه و ما تو نشستنمون، راه رفتنمون، حرف زدنمون همونطوری زندگی بکنیم که انگار هیچ آدم مهمی نیست؟ بابا یکم انصاف بدیم، یه عالم بزرگوار یه وقت نشسته باشید، خدا رحمت کنه، حضرت آیت الله بهجت از در بیان تو، یه آدمی که شما براش احترام قائلین، خدا وکیلی چجوری میشینین، چجوری پا میشین، چجوری حرف میزنین، زندگیتون تغییر نمیکنه؟ انصافا این تزرا رفتنمون، این نشستن و برخواستنمون، این حرف زدن تو دوستامون، این خنده هامون لایق این که ان فیکم رسول الله باشه هست؟ یک جوری الان خدا وکیلی تو همین نشستان دوستانمون، تو کارهای روزانمون، تو انجام کارهای اداریمون، توی تربیت بچه‌مون. بیاید فکر کنید یه مادری میخواد بچه‌شو تربیت کنه، بعد حضرت رسول تو خونش باشه، کمتر از گل به بچه‌ش میگه؟ دست رو بچه‌ش بلند میکنه؟ نه، زن و شوهر با هم دیگه پرخاش میکنن، دو تا دوست با هم دیگه هر حرفی میزنن اگه بینشون رسول خدا نشسته باشه. چرا یه جوری زندگی میکنیم که انگار امام زمان بینمون نیست؟ خب اینطوری زندگی میکنیم که بعدم میگیم آقا بیا، آقا بیا. آقا که بینمون هست، حضور داره، نهایتاً ظهور نداره، اونم نه برای همه، برای مثل منی ظهور نداره، برای خیلی ها ظهور داشته، داره و خواهد داشت. باید باور کنیم که رسول بینمون داره زندگی میکنه. یه دقت بکنیم رو کارهای روزانمون، بنا بذاریم از این به بعد هر کار رو که انجام میدیم فکر کنیم امام زمان اون لحظه هست. اون وقت اینطوری نمیشه که با اومدن امام زمان زندگیمون کن فیکون بشه، چون یقینا کارهایی رو که الان انجام میدیم جلو چش امام زمان انجام نمیدیم.
سلام بر لحظه های سبز معنویت، بر پرواز سبکبال پرستوی ایمان و اخلاص شما از قفس تن به سوی آسمان بیکران رحمت الهی.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند.
نزدیک شدیم به زمان ظهر امروز با افق کابل و در این لحظه گوش جان می سپاریم به کلام وحی. قاری ارجمند استاد محمد حسین سبزعلی آیات 1 تا 7 از سوره مبارکه فتح را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب